کلمات باشید. ممنونیم که همچنان رادیو فرهنگ رو همراهی میکنید. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. در این برنامه آثار و متون حوزه ادبیات فارسی معرفی و بررسی میشه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر گنوبادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران ارجمندم در برنامه کیمیای کلمات و شنوندگان عزیز و فرهیخته‌ام در خدمتون هستم.
خب شما دوستداران شعر و ادب فارسی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. در این برنامه قراره که جلد اول کتاب یادداشت‌های مینوی رجال روش تحقیق رو معرفی کنیم. این اثر به کوشش آقای مهدی غریب و آقای محمد علی بهبودی گردآوری شده. خب آقای دکتر، در ابتدا درباره خود شخصیت آقای مهدی غریب و آقای محمد علی بهبودی اطلاعاتی به شنوندگان ارائه کنید تا بیشتر آشنا بشن با گردآورندگان، بعد بریم سراغ شخصیت ادبیمون مرحوم آقای مینوی.
خواهش بکنم. چشم. عرض کنم خدمتون که استاد مهدی غریب رو من در برنامه قبلی در مورد کتاب بازخوانی شاهنامه عرض کردم، معرفی کردم. آقای استاد مهدی غریب متولد دهه 20 هستند و در مشهد به دنیا اومدن، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی هستند و از همکاران و دستیاران مرحوم مینوی در بنیاد شاهنامه فردوسی که مرحوم مینوی این بنیاد رو که تأسیس کرده بودن که شاهنامه در اونجا به شکلی بسیار علمی تصحیح بشه، محققان جوانی با ایشون شروع به کار کردن در کنار اساتید نامدار زبان و ادبیات فارسی. یکی از اون محققان جوان جناب آقای غریب بودن که در بنیاد شاهنامه و بعد از اون که بنیاد شاهنامه در پژوهشگاه علوم انسانی ادغام شد به کار خودشون ادامه دادن در تصحیح شاهنامه. از اونجایی که مرحوم مینوی کتابخونی خودشون رو به وزارت فرهنگ آن زمان واگذار کرده بودند و این کتابخونه در واقع هیئت امنایی داشت ولی زیر نظر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی که بعد شد پژوهشگاه علوم انسانی هنوز اداره میشه، آقای غریب و جناب آقای بهبودی که از پژوهشگران بخش تصحیح متون پژوهشگاه علوم انسانی بودند و سالها جناب آقای بهبودی در کنار استاد غریب مشغول تصحیح شاهنامه بودند، وقتی متن‌هایی که قرار بود تصحیح بشه به سرانجام رسید، این دو بزرگوار به خاطر نزدیکی آقای غریب به مرحوم مینوی و شناخت خوبی که از کارهای مرحوم مینوی داشتند، این دو بزرگوار یادداشت‌های مرحوم مینوی رو که در کتابخانه ایشون موجود بود جمع‌آوری کردند و شروع کردن مرتب کردن اونها، چون مرحوم مینوی بسیار بسیار یک خواننده فعالی بودند. یعنی وقتی ما الان امروزه میریم به کتابخونه ایشون و کتابهایی که ایشون مطالعه کردن میبینیم هیچ جا ایشون خواننده منفعل نیست. یعنی کتاب رو باز کنه بخونه یک چیزهایی رو بفهمه از اون و بذاره کنار، یا معلوماتی رو کسب کنه بذاره کنار. در تمام این کتابخونه مینوی تمام کتابهایی که ایشون مطالعه کردن میبینیم با متن با نویسنده در واقع چالشی دارند، جایی که روشی رو نویسنده اشتباه رفته گوشه کتاب نوشتن. حواشی بسیار بسیار ارزشمندی بر کتابهای خودشون نوشتن اونجا که اگر اینا جمع‌آوری بشه خودش چند جلد خواهد شد.
بله.
و اشتباهات یا بعضی جاها تحسین‌هایی که می‌کنند و خیلی هم بی‌تعارف بودند، چون مرحوم مینوی معروف بودند که به بی‌تعارف بودند و صریح سخن گفتند. این چیزهایی که در کنار کتاباشون نوشتن بسیار ارزشمنده. ضمن این که هر کتابی رو که مطالعه میکردن یادداشت‌هایی رو برای خودشون تنظیم میکردن. مثلا دو تا پوشه بوده، جلد اول بر مبنای اون تشکیل شده، دو تا پوشه بوده که این دو پوشه یادداشت‌هایشون درباره رجال و روش تحقیق بوده. اینها رو منظم کردن، الفبایی کردن، منابعی رو بهش افزودن.
بله.
یا اگر چیزی بوده با متن اصلی مطابقت دادن و این کتاب برای خوانندگان جدی ادبیات و پژوهشگران شکل گرفته. چون مرحوم مینوی، من اجازه میخوام یه چند لحظه راجع به مرحوم مینوی صحبت بکنم و اهمیت این کتاب ها، اگه میخواد در بخش بعدی باشه، در بخش بعدی در خدمتتون.
تشکر میکنم آقای دکتر پروین گنابادی. انشالله در بخش بعدی میپردازیم به شخصیت شناخته شده حوزه ادبیاتمون آقای مینوی، که کارهای بسیار ارزشمندی رو ارائه کردند و این کارها واقعا قابل تقدیر هست، چرا که تمام پژوهشگران و علاقه‌مندان و خوانندگان ادبیات فارسی آشنایی دارند با آثار مرحوم مینوی. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی توضیحاتی درباره آقای مهدی غریب و آقای محمد علی بهبودی دادن. خب آقای دکتر گنابادی، مرحوم مینوی همه ما میدونیم اونایی که دوستداران ادب فارسی هستن بسیار فعال بودن و واقعا من خودم یه موقعهایی فکر میکنم این عزیزان چطور زمانشون رو تقسیم بندی میکردن، مدیریت میکردن که میرسیدن اینقدر مطالعات خوبی داشته باشن، همونطور که شما اشاره کردین حاشیه نویسی کنن در کنار کتاب ها، که خود اون حاشیه نویسی ها خودش الان شده کتاب های ارزشمند. در خدمت شما هستیم و درباره شخصیت مرحوم مینوی بیشتر شما بدونیم.
چشم. عرض کنم مرحوم مینوی متولد 1281 در تهران هستند.
بله.
و بعد چون پدرشون طلبه بوده اهل علم، میرن به سامرا و اونجا تدریس میکردن و هم درس میخوندن. مرحوم مینوی هم کودکیشون در اونجا میگذره، در اونجا زبان عربی رو خوب یاد میگیرند، بعد دوره دبیرستانشون رو بیان در تهران.
بله.
و در دارالفنون درس میخونند. بعد تو همین مدت پدرشون منتقل میشه به گیلان و در اونجا پدرشون در واقع رئیس قضات و دادگستری گیلان بوده، مدتی رو در گیلان بودن، برمیگردن در تهران، چند سالی رو در مجلس با عنوان تندنویس کار میکردن. من این توضیح رو بدم.
بله.
که در قدیم چون دستگاه های صوتی نبود که سخنان نمایندگان رو ضبط بکنه، چند نفر بودن به عنوان تندنویس که سریع تمام این صحبت هایی که نمایندگان در مجلس می کردند
یادداشت
می نوشتند. اینها باید هم خط خوبی می داشتند، هم گوش شنوایی و هم دقت بالایی. مرحوم مینوی در این کار در آغاز جوانیشون مشغول به این کار میشن، بسیار موفق بودن و خب اونجا تجربه خیلی خوبی برای ایشون بود. بعد ایشون یه مدتی مسئول کتابخانه معارف میشن در تهران.
بله.
این کتابخانه معارف در واقع هسته مرکزی کتابخانه ملی در آینده میشه. مدتی رو بعدش به انگلستان میرن، زبان انگلیسی رو میآموزن، با بعضی از مستشرقین آشنا میشن، برمیگردن به ایران و بعد از یکی دو سال ایشون به لندن میرن و سالها در لندن بودن، با بسیاری از مستشرقین اونجا آشنا میشن و کتابخانه هایی که در لندن بوده تمام اینها رو در واقع ایشون مو به مو بررسی میکنن، یادداشت‌های خوبی برای خودشون تهیه میکنن تا سال 1328 که به تهران برمیگردن.
بله.
استاد دانشگاه تهران میشن، در رشته تاریخ در واقع در دانشکده ادبیات بوده ولی بیشتر به تاریخ میپرداختن، تا سال 1348 که بازنشست میشن از دانشگاه تهران. قبل از اونم تو این مدت ایشون یک مدتی رو رفته بودن از طرف دانشگاه تهران مأموریت داشتن برای بررسی کتابخانه های ترکیه. برمیگردن بار دوم به عنوان رایزن فرهنگی میرن به ترکیه. اونجا کار ارزشمندی که مرحوم مینووی میکنه و یکی از خدمات برجسته ایشون به فرهنگ این سرزمین هست اینه که تمام نسخه های خطی که در کتابخونه های ترکیه بوده ایشون سعی کردن ازش میکروفیلمی تهیه کنن. 1000 میکروفیلم مرحوم مینووی تهیه کردند و اینها در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجوده. این 1000 نسخه خیلی خیلی برای محققین ما کارگوشاست و گنجینه عظیمیه و در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران همون موقع مقاله های می نوشتن به عنوان از خزائن ترکیه. در کنار این دو تا تصحیح کردند، یکی دیوان ناصر خسرو رو با همکاری استاد مهدی محقق تصحیح کردند و دیگری کلیل و دمنه است. کلیل و دمنه که مرحوم مینووی تصحیح کردند چاپش مال 1342 هستش، یعنی اولین بار در 1342 در چاپخانه دانشگاه تهران منتشر شده. امروزه که 1397 هست، ما این کتاب رو که مال نزدیک به 60 سال پیش هست نگاه میکنیم، حروف چینیش، صفحه بندیش و بیغلط بودنش به لحاظ چاپ و دقتی که ایشون در حواشی داشتن، فکر میکنیم که اون حروف چینی با کامپیوتر انجام شده. من این رو از مرحوم پدرم شنیده بودم که کارگرای چاپخونه انقدر مرحوم مینووی با اینا سر و کله میزده که دقیق باشن، بالا سرشون وام ایستاده حروف چینی رو، یعنی آدم به این دقت خیلی کم پیدا میشه.
دقت حساس.
بله حساس، که حتما باید اون چیزی که در ذهن ایشون هست
اون پیاده بشه. بله.
به خاطر همینه بعد از مثلا 60 سال شما فکر میکنید باورتون نمیشه که این حروف با دست چیده شده باشه، کامپیوتری نیست، اینقدر این شکل و چشم نوازه و چاپ بسیار بسیار منقعی. ضمن این که پشت این تصحیح علمی خوبی هست.
بله.
تصحیح علمی خوبه، حواشی بسیار ارزشمندی مرحوم مینووی بر کلیله دارن و این یادآور همون چیزی که ایشون چون مدتی هم پیش مرحوم قزوینی در واقع شیوه تصحیح متون آموختن، اون چیزی که من درباره مرحوم قزوینی عرض کردم خدمتتون که معروف بود که مرحوم قزوینی میگفتن که من اگر بخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم حتما به قرآن کریم مراجعه میکنم که مبادا اشتباه بکنم. یعنی دقت وسواسگونه ای که ایشون داشتن به نوعی در مرحوم مینووی هم معملا این رو میبینیم. مرحوم مینووی هر کشوری که میرفتن، کنگره میرفتن، اینها کتابهای خوبی که به درد ایران شناسی و کار خودشون میخورد از هزینه شخصیشون تهیه میکردن و در منزلشون کتابخونه بسیار ارزشمندی داشتن.
بله.
من نکترم بگم سال 48 که ایشون بازنشست میشن بنیاد شاهنامه فردوسی رو تأسیس میکنن و در اونجا واقعا پژوهشگران بزرگی رو به زبان و ادبیات فارسی معرفی کردن. وقتی سال 56 ایشون فوت میکنند، کتابخونه ایشون رو، خانوادهشون و منزلشون رو که در خیابان شریعتی پشت دارخانه پاسکال هستش،
بله،
به وزارت فرهنگ واگذار میکنن. اون کتابخانه یادداشت‌هاشون امروزه متعلق است، ضمن اینکه هیئت امنایی داره، متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی آقای محمدعلی بهبودی و جناب استاد قریب از طرف پژوهشگاه مأموریت داشتن که این یادداشت ها رو جمع‌آوری، تدوین و منتشر بکنن. حاصل کار آقای قریب و جناب بهبودی کتابی است که پیش روی ماست با عنوان یادداشت‌های مینوی که بخش اولش راجع به رجال و روش تحقیق هستش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر گنابادی. تصور میکنم عزیزانی که در حوزه ادبیات فارسی فعالیت میکنند و شنونده برنامه کیمیای کلمات هستن با توضیحات کاملی که شما درباره شخصیت علمی و فرهنگی مرحوم مینوی دادید بیشتر علاقه‌مند بشن که باز هم برن به همین صف و آثار ایشون رو مطالعه کنن. امیدوارم که برنامه کیمیای کلمات تونسته باشه رسالتش رو به انجام برسونه. همراه ما باشید با ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ. خب آقای دکتر گنابادی، بپردازیم به خود مطالب کتاب رجال و روش تحقیق که عنوان این کتاب هست. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون مرحوم مینوی پوشه‌های مختلفی داشتن.
بله.
و وقتی مطالعه می‌کردن، چون حافظه بی‌نظیری داشتند، مطالعات گسترده‌ای داشتند، در ذهنشون نکته نو می‌آمده، کتابی رو می‌خوندن یا نسخه خطی رو می‌خوندن، می‌دیدن که مثلا فلانجا یک نکته‌ای درباره فلان شخصیت آمده.
بله.
فوری یادداشت می‌کردن آدرس اون رو کجا هست چیز و اظهار نظری که خودشون داشتن. مثلا اگر راجع به فردوسی در یک نسخه خطی عربی چیزی پیدا می‌کردن، این رو یادداشت می‌کردن به عنوان اطلاعات، و بعد زیرش خودشون اظهار نظر می‌کردن که آیا این نوشته می‌تونه درست باشه، با چه چیزی باید مقایسه بشه، به درد کجا می‌خوره. یعنی این چیزایی که برای خودشون فراهم می‌کردن که بعد
بله.
این چیزی که در ذهنشون بوده بتونن فراهم کنن، یا اطلاعات شخصی داشته باشن، یعنی اطلاعاتی داشته باشن که شاید جایی به دردشون بخوره، اینها رو جمع می‌کردن. و جلد اول که به رجال و روش تحقیق، رجالش از همینه، هر چی راجع به بزرگان فرهنگ و مردان بزرگ ادبیات، هنر، حدیث، فقه بوده، یادداشتایی که بوده اینها رو تنظیم کردن، الفبایی کردن، منابعش رو دیدن، جمع‌آوری کردن. فصل اول داری در واقع اینجوریه، کتاب به این شکلی، اول درباره روش تحقیق، بعد راجع به رجاله. در بخش روش تحقیق رو آقای قریب و جناب آقای بهبودی اومدن با این شروع کردن، با یک مقاله ارزشمندی از مرحوم مینوی با عنوان روش تحقیق در تاریخ شروع کردن، که در واقع روش تحقیق این مقاله مرحوم مینوی است. چون ببینید ما تاریخ خونیمون تا قبل از این که علمی بشه، یعنی با عنوان علم با تاریخ برخورد بکنیم، تاریخ خیلی چیز شفاهی بوده، یا تاریخ‌هایی که ما داشتیم تاریخ‌های فرمایشی بوده، کمتر تاریخ‌هایی مثل تاریخ بیهقی داشتیم که مشاهدات روزمره یک کسی از بطن حوادث باشه و با بی‌طرفی و اینها.
بله.
و خاطرات بسیاری از بزرگان بوده یا از لابلای متون کهن چیزی بتونستن به دست بیارن. مرحوم مینوی چون خودشون استاد رشته تاریخ بودن و با این دشواری منابع سر و کار داشتن، میدونستن که باید چجوری در تاریخ به تحقیق پرداخت. یعنی در واقع این مقاله روش تحقیق در تاریخ مرحوم مینوی یک مقاله است علمی و در عین حال آموزشی برای علاقمندان به تحقیق و پژوهش. این که چه منابعی شناخته بشه، این که از منابع چگونه استفاده بشه،
بله.
این که چه اطلاعاتی به درد ما میخوره و این اطلاعات چجوری میتونه شبکه‌ای بشه، وصل بشه به هم که به یک جایی پژوهشگر رو برسونه، در کنار تمام تجربیات عملی که مرحوم مینوی داشتند در طول این سالها، باعث شده که این مقاله در واقع یکی از مقالات پربار در تاریخ به اصطلاح روش شناسی و روش تحقیق در زبان فارسی باشه. من نکته‌ام داخل پرانتز عرض بکنم، ما وقتی که در میدان پژوهش قرار میگیریم،
بله،
اون موقع متوجه میشیم ما یک ضعف عمده‌ای که بسیاری از گذشتگان ما داشتن و خود ما داریم و بسیاری از دانشجوهامون و آیندگان احتمالا خواهند داشت، مسئله اینه که متد به قول فرنگی ها یا به قول ما روش نمیدونن، روش تحقیق نمیدونن. خیلی از دانشمندان بزرگ بودند که بسیار مطالعه کردند، ذهنشون یک دریایی از معلومات بود، ولی روش نمیدونستن که چگونه این معلومات رو جوری عرضه بکنن که منتج بشه به یک نتیجه اثرگذار.
اصلا آقای دکتر، طبقه بندی این مطالب، این یادداشت ها، اینهایی که بالاخره یادداشت نویسی هایی که میکنن، برمیدارن مطالب هاشی نویسی هایی که میکنن، خود اینها واقعا یه حافظه قوی میخواد و انسان متحیره که مثلا خود مرحوم مینوی چطور این کارا رو انجام میداده.
بله،
و این برمیگرده به حاصل کار ایشون که یک کتاب ارزشمند و یک روش تحقیقی بسیار کاربردی رو ارائه کردن.
یک سوء قضیه حافظه است، توانمندی‌های فردی، یک سوی قضیه اون مطالعات گسترده در طول زمانه، ولی اصلش اون چیزی که کار مرحوم مینوی رو با دیگر پژوهشگران
متمایز
کرده میتونه همین مسئله روش دونستنش. یعنی اون متد رو بدونن. ایشون خب سالها در انگلستان زیستن، با مستشرقین و محققین انگلیسی کار کردند، آموختن، ضمن این که خیلی هم بهشون ایراد میگیرن. یعنی مرحوم مینوی کسی نیستش که از پیش باخته باشه و همه چیز رو در نزد مستشرقان بدونه، با اونا خیلی انتقادی برخورد میکنه، ازشون میآموزه و انتقاد هم میکنه و اون چیزی که در سنت ما بوده وارد میدان تحقیق میکنه. این مقاله روش تحقیق که در واقع آغاز کننده این کتاب هست، از مقالات بسیار بسیار خواندنیه و خود مسئله روش تحقیق از مسائل اصلی پژوهش ما در تاریخ، ادبیات و علوم انسانی ماست.
تشکر میکنم از حضور و همراهی شما آقای دکتر پروین گنابادی. ممنونیم که باز هم در این برنامه کتاب بسیار خوبی رو معرفی کردید. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم. با شما خدافظی میکنیم آقای دکتر و همینطور با شنوندگان و دوستداران ادب. شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
قطعاً اسلام زنده به عاشورا و به حسین ابن علی علیه السلام.
حقیقت زنده می‌ماند.
همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
رادیو فرهنگ.
به طاق آسمان امشب گل اختر نمی تابد، بنات و نعش اکبر بر سر اصغر نمی تابد. به دنبال کدامین پیکر صد پاره می گردد که از گودال خون خورشید بی سر در نمی تابد. به پهنای فلک بعد از تو ای ماه بنی هاشم، چراغ مهر دیگر تا قیامت بر نمی تابد. فرات مهربانی تشنه لبهای عطشانت، تو آن دریای ایثاری که در باور نمیتابد. کنار شط خون دستی و مشکی پاره میگوید که عباس دلاور از برادر سر نمیتابد. ز خاک تیره 72 کوکب آسمانی شد که بر بام جهان نوری از این برتر نمیتابد. به پهنای فلک بعد از تو ای ماه بنی هاشم، چراغ مهر دیگر تا قیامت بر نمیتابد.
الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، عرض بداریم یا کاشف الکر. اکشف کروبنا دب اخی کلوزا، دست راست شوالد افدال مشکو، به دست چپ گرفت دست چپ شمل داخدان، مشکو به دندان گرفت، فوقف العباس و متحیرا، جلو چشم دشمن متحیر ما، اما تیر به مشک خود آباریخ، عباس ناامید شد، حالا میخواد برگرده دورش رو حلقه کردن، محاصرش کردن، یه نانجیبی تیری به چشمش نشد، دوتا زانواش و بالا آباد، آخه دست که نبود تیر و بیرون میاره، سر را خم کرد میان دو زانو بزاش، کلا خود افتاد خواست تیر و بیرون میاره، من لگم چجور حسین.
از ساغر ماه باده نوشید و گذشت، بر تن زره از ستاره پوشید و گذشت، بی دست کنار شط خونین فرات، خورشید صفت به شب خروشید و گذشت.